در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. طاعت و عباداتتون قبول باشه. همچنان محتاج دعای خیر تک تکتون هستیم. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، شما خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر عزیز عالی عرض سلام دارم، خدا شما قوت بده.
سلام
از طرف بینندگان از شما تشکر میکنم.
خدا انشالله حفظتون،
انشالله هر کس به مردم خدمت میکنه خداوند به اخلاصش برکت بده و قیامت انشالله بهش اجر بده. به بینندگان عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشالله که نمازشون، روزشون، طاعاتشون مورد قبول درگاه حضرت حق باشه و اجرشون انشاءالله دیدار با امام زمان صلوات الله علیه و رضایت حضرت
انشاءالله. انشاءالله چه دعای خوبی. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا قوت به شما، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. گفت نام حسن یعنی تمام حسن دنیا، حالا من و دست کریم آل طه. انشاءالله به برکت امام مجتبی هیچ کسی از ماه مبارک دست خالی بیرون نره و خوشحالیم که سه شنبه های ما مزین بوده به نام کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام. امروز ببینیم حاجی کاشانی برای ما چی برمقال آوردند و سراپا گوشیم و منتظر و مترسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سیری که توفیق شد محضر عزیزانمون راجع به عزیز مجتبی صلوات الله علیه گفتگو کردیم، با توجه به اینکه از شهادت امیرالمومنین شروع کردیم به دوره در واقع دهه پایانی حضرت رسیدیم که در یه شرایط بسیار مشکلی، در اون روزگارانی که مردم خسته شده بودن از مقاومت، از پایداری، بعضی ها رو با پول شامیان و معاویه خریده بودن، بعضی ها رو با تردید کاشتن در ذهنشون، بعضی ها رو با جریانهای رسانه‌ای، بعضی ها به خاطر اینکه خبر نداشتن امیرالمومنین چه کسی است، امام حسن چه کسی است، اینها دچار تردید بودن. حضرت امیر صلوات الله علیه در حال مهیا کردن سپاهی بود برای جنگ دومی با شام و معاویه که متاسفانه حضرت در 19 ماه مبارک رمضان در سحرش در واقع ضربت خوردند و ترور شدند و دو روز بعد به شهادت رسید. امام حسن صلوات الله علیه وقتی آمد خیلی اوضاع سخت بود. بنده وقتی عرض کردم شاید خداوند نمیخواست امیرالمؤمنین را به این امتحان دیگر مبتلا کند که حکومت و حضرت مجبور بشه در اون شرایطی که توضیح دادیم برای عزیز مجتبی صلوات الله علیه امیرالمؤمنین واگذار به معاویه بکنه. این ابتلا برای امام حسن صلوات الله علیه. حضرت در یه شرایطی که لشکر چند پاره است، طرفدار داره، اشراف هستن، دین فروشان هستن، خوارج هستن، مرددین هستن، ارتباط نفوذی ها با شام و معاویه هست، عده‌ای که نسبت به ماجراهای جمل کینه از امیرالمومنین داشتن هستن و اداره اینا خیلی مشکله. حضرت ابتدای کار اقداماتی کردن برای اینکه اینا رو همراه کنن. حقوق نظامیان رو افزایش دادن، بعضی از خائنین رو مجازات کردن، مردم هم پسندیدن و شاید همین هم باعث شد که تا 6 ماه هم طول کشید. یعنی زودتر از این حرفا میپاشین، یعنی اوضاع خیلی از دست رفته شده بود. بعد حضرت مصطفی صلوات الله علیه اوضاع رو دیدن رفته به سمتی که یک یک هنوز جنگی صورت نگرفته، مردمی که تعلقاتشون رو تربیت نکردن یک یک دارن میپلوشن خودشون. این ماجرا رو ما حوالی 19 سال بعد داریم، وقتی که جناب مسلم در کوفه بود، شاید 20,000 یا همچین عددی آدم دور و برش بود، رفتن جلوی دارالحکومه، عبیدالله زیاد بود، در کاخ با 30 نفر بعضی جا نوشتن، با 200 نفر، قابل قیاس نبود. هیچ جنگی ها شریعتی در کوفه سال 61 و 60 صورت نگرفت، هیچی. 20,000 نفر آدم در کمتر از نیم روز شد مسلم تنها سلام الله علیه. تحلیل این خیلی مهمه که چی میشه که یک جریان اینطور یک جامعه با 20,000 نیروی مسلح در یه نیم روز میشه یه نفر، و همونهایی که او رو ترک کردن جناب مسلم رو و نوشتن که او رفت مسجد، از مسجد اومد بیرون، جعل یتلدد فی ازقة الکوفه، نمیگی لا یدری عین یذهب، همینجوری جسالت اگر نستجی رو بالله بگم پرسه میزد، یعنی بی هدف حرکت میکرد، بخوام ترجمه کنم حیران حرکت میکرد، از این طرف دارم از اون طرف، نمیدونست کجا باید بره چون شهر کوفه رو هم زیاد نمیشناخت و رهاش کرده بودن. بعد چی داره تعریف میکنه که لا یدری عین یذهب؟ خب سپاه، اگر حکومتیان عبیدالله زیاد بودن که دستگیرش میکردن، کی گفته نمیدونست کجا بره؟ کتب تاریخ رو نگاه کنید، همون کسانی که جزء تیم اصلی از مسلم بودن، همون ازش فاصله گرفته بودن که فرار کنن با او کشته نشن،
حالا به تماشا
همون رو به تماشای قربتش نشسته بودن، نمیگن کجا رفت کجا نرفت، رفت خونه توعه، دارن میبیننش از دور، هم یه علقهی به او دارن، نماینده امامه،
هم میترسن.
این ماجرای علقه بسیار مسئله خطرناکی. حالا موضوع ما امروز این نیست، ولی در واقع دیدم چون امروز میخواییم فرود بیایم در بحث امام حسن صلوات الله علیه، بحث و دامن بحث و جمع جور کنیم، این بعد رو حتما باید اشاره بهش بکنیم که گاهی ما جهل داریم. یعنی من شخصیت شما رو نمیشناسم، تو خیابون شما رو نمیشناسم، ادب شما رو بزرگواریتون ممکنه بی‌ادبی بکنم، بعد بگم آقای شریعتی بود اینجوری بود، بله من مثلا دیده بودم فلان جا، بعد میام ادب میکنم، یعنی جهلم باعث نقصان رفتارم شد، شما رو که شناختم حل میشه. در مثلا شام یه نفر اومد جسارت به امام سجاد علیه السلام کرد، چون خیال میکرد که یه عده نستجی رو بالله شورشی در برابر حاکم مسلمانن، اون بنده خدا که تو شام بود مثلا یزید را حاکم مسلمین و مشروع میدید، چه میدونست بالاخره بنی امیه رو مسلمان کرده بود، نستجی رو بالله امام سجاد رو هم شورشی نعوذ بالله. بعد که اومد و توهین کرد و گفت الحمدلله خدا مفتزهتون کرد، اسلام پیروز شد، حضرت فرمود شیخ قرآن هم خوندی؟ بله که قرآن خوندم. تعجب کرد مثلا شما شورشید، نستجی شما چرا به قرآن؟ بعد آیاتی راجع به اهل بیت خوند امام سجاد، لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القرب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این حسن همینی که دید چقدر فصیح حرف میزنه، معمولا اسیران جنگی غیر عرب بودن، چقدر فصیح صحبت میکنه، شامیان فصاحت پسندن، فصاحت امام سجاد هم فداش بشه،
به دل نشست،
آیاتو خوند، مثلا ما اهل بیت پیغمبر امامش بعدش کوبید زمین شروع کرد گریه کردن، یعنی جهل باعث بی ادبی شد. باز عرض کنم خدمت شما که آمد پیش امام حسن علیه السلام شروع کرد فحاشی کردن، گفت از شام اومدم اینجا که به عنوان یک مسلمان مثلا من وظیفه اسلامی مستجیر بالله انجام.
الله
حضرت نگاه کردن فهمیدن غریب به نظر میاد، از اون که غریبن به نظر غریب میاد، اگر تو این شهر کسی رو نداری اصلا نمیذارم جایی بره، مهمون خودم میتو وقتی تو این شهر اصلا واره. آیا این جلوی معاویه این فحشو میداد چی برخورد میشد باهاش که او رو حاکم مسلمین میپنداشت؟ امام حسن سلام الله علیه رو نستجیر ولا یه عامل مثلا مخرب نعوذ بالله. حالا میاد نگاه میکنه این اخلاق هر چی در ذهن ما از پیغمبر هست در حضور در رفتار امام حسن هست. وا رفت اصلا. باز یکی دیگه بود میگفتش که من بیزار از علی ابن ابی طالب بودم، اومدم مدینه دیدم چقدر دوروبر یه آقای شلوغ زیبارو، گفتم اون که گفتن حسن ابن علی، گفتم این علی هم چقدر مثلا شانس داره، پسرش هم ببین چقدر طرفدار داره. رفتم جلو منو تحویل گرفت از اخلاقش اصلا، گفتم الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتشو به کی بسپره، امامتو به کی بسپره. اینا مال جهله. آدمی که نمیداند آگاهش کنی تمامه، خوابه بیدارش کنی تمامه. اما گاهی آدما میدونن میدونن ولی یه علقهی، یه علاقهی، یه نفرتی، یعنی یه حبی یا یه بغضی مانع میشه به علمشون عمل کنن.
رضا خیلی جا خودشون رو به خواب میزنن.
خیلی کار اینجا سخته چون دیگه با آگاه سازی مسئله حل نمیشه. بله. باز یه مثال در مورد عاشورا بزنم که این بحث جا بیفته، میخوام برگردم به زمان پیغمبرم عرض کنم تا این نقطه ای از تحلیل ما تکمیل بشه و رد بشیم. ولی سریع میگم، یه نفر اومد تو روز عاشورا به امام حسین عرض کرد که ببخشید در دهه محرم که رسیدن به کعبه روز دوم محرم، اسمش هرثمه است، منابع بسیار قدیمی شیعه و سنی نقل کرد، گفت من این چیزی به شما بگم شما بر حقی دا. حالا خب خیلی ممنون خسته نباشید. حضرت فرمودن خب چطور؟ گفت من با پدر شما در صفین که بودم، از اینجا که برمیگشتیم رسیدیم به این سرزمین، پدر شما امیرالمومنین از اسب پیاده شد با صورت خیس اشک، خاک و بویی، فرمود تلک مسار العشاق، اینجا عشاقی زمین میافتند. بعد اشاره کرد هاهنا منا خلکابهم، اونجا خلاصه فرود میان، هاهنا محط و رحالهم، اونجا خیمه میزنن. بعد گریه کرد فرمود هاهنا مسفک و دماهم، اینجا خونشون رو میریزن. من یه خورد تو ذوقم. چرا؟ چون من حاکمان قبل از امیرالمومنین دیده بودم، علم و علم الهی و اینا خبری نبود. گفتم که چه ادعایی کرد علی ابن ابی طالب. رفتم خونه، وقتی رسیدم خونه برگشتن به کوفه به خانومم گفتم که این علی شما معلومه خانومه مؤمنتر، یه ادعایی داره شبه علم غیب و فلان،
از آینده خبر،
از آینده خبر میده. خب میدونی امیرالمومنین صلوات الله علیه برای اینکه آگاه سازی کنه در دوره‌ای که از حضرت عرض می‌کردیم زیاد عرض کردیم که حضرت تأکید داشت از آینده خبر بده، حتی این محاسن مبارکش رو خضاب نمی‌کرد که من می‌دونم من به مرگ طبیعی از دنیا نمیرم، من شهید میشم و پیغمبر اکرم به من وعده داده و وعده پیغمبر صادق مصدوق و می‌خوام پیغمبر رو تصدیق کنم.
جانم
همینطور هم شد، صفحه جبین حضرت گلگون شد با خون مبارکش. یه خانومم بهم گفتش که درست صحبت کن، علی ابن ابی طالب وصی پیغمبره، گزاف نمیگه که. میگه ولی من به خرجم نرفت. امروز که اومدیم شما گفتی وقتی رسیدن به کربلا هاهنا مناخ و رکابنا محط و رحالنا مسفک و دماینا، انگار یه خود که خورد تو سر من که همینا رو من سال 37 شنیدم، همینا رو 23-24 سال پیش اصلا نگاه کنیم همین سرزمین بود، اصلا تصویر علی ابن ابی طالب ما جلو چشمم، شما برحقید. حضرت فرمود پس تو میمونی؟ گفت نه
الله.
پس این یکی دیگه علم خاص داره. حضرت فرمود چرا؟ باید ثبت بشه وگرنه سید الشهدا شب عاشورا خیلی یار فرمود پشت برید. حضرت گدایی محبت رو یار نمی کنه ولی باید معلوم بشه. گفت دختر دارم در کوفه.
تعلق
یه چیز خطرناکیه که تا آدم به لحظه بزنگاه نرسه درک نمیکنه تعلق داره. مثل دندون درد نیست، مثل تب و سردرد نیست
که بروزی داشته باشه،
مثل تاول و نمیدونم جوش بعضی از بیماری ها نیست. آدم متوجه میشه آقا یه ایرادی دارم که اینجوری زده بیرون، برم درست کنم خودم، صدا بگیره چی بشه. تعلق مال وقتیه که آدم گیر کرده به یه چیزی اهمیت میده، نمیدونه لحظه بزنگاه اینو به حق ترجیح میده یا نه.
سر دوراهی های زندگیت میفهمید.
باید رفیق داشتیم سر کلاسمون، این یه طوریش میشد از اینا که بچه ها باش شوخی میکنن، کفشاشو درد میابود، بچه هم اذیت میشدن بالاخره. یه روزی برای این که اینو مثلا درس عبرت بهش بدن که کفشاشو در نیاره، بندای کفشاشو به هم بستن به میز پایه میزنی میزایی که دو سه نفره میشست.
بله.
این هم همینجور حال خودش بود، یه حالت خوشی هم داشت خلاص. تا معلم صداش کرد بیا پای تخته، این سری پاشو کرد تو کفش. این که راحت بود، این نمیدونست تعلق داره، این نمیدونست گیره، تا لحظه بزن با اومد بلندشه پاشو که برداشت گیر کرده بود میز دیگه چت بسته بودن خورد زمین و همه خندیدن. تعلق اینطوریه، تا لحظه بزنگا آدم آرومه راحت، لحظه مواجهه لحظه ای که میگن انتخاب کن یکی از دو راهو، میبینه این طرف حقه ولی میبینه دارن میکشنش به سمت دیگه، این خیلی مشکل. روی همین تعلق معاویه سرمایه گذاری کرده بود. تعلق پول داری؟ باز تو کربلا داریم سید الشهدا فرمود که چرا من هرچی میگم نمیفهمید؟ گفتن خفنا ترحل عطا، میفهمین، اگر بگیم میفهمیم حقوقمون رو قطع میکنن، سالانه حقوق هنگفتی به اینا میدادن، حقوقمون رو قطع میکنن، پس مجبوریم که کنن نمیفهمیم. حالا یاران حضرت مجتبی صلوات الله علیه، یعنی منظورم سپاه حضرته، اینا تعلقاتی دارن، اینا بعد از پیغمبر بلافاصله توسط امیرالمومنین تربیت نشدن، بلکه تعلقاتشون یعنی مسارع اینا، مسارع یعنی نقاط سقوط، تقویت شد. متاسفانه قبیله گرایی در جامعه اسلامی تقویت شد بعد از پیغمبر به شدت. عرب و عجم، عرب ارزشش بیشتر از عجمه، عرب عرب عدنانی از قحطانی،
و همینا دل علی رو خون کرد،
همینا بعدان دل رو خون کرد. درجه بندی ایجاد کردن، نژاد پرستی کردن، البته نه به عنوان امروزی، یعنی با نژاد آدم ها رو وده بندی کردن، شایستگی رو مقدم نکردن، این فامیل اونه، این پسر اونه. در دوران قبل از امیرالمومنین 13 سال آخر که دیگه فقط فامیل ها بودن، بعد با پول دادن و رشوه های سنگین خلاصه دلها رو رو بودن. آدمی که تا دیروز با یه زندگی ساده ای داشت زندگی میکرد، آنچنان استعدادی هم نداشت، میدیدن این توان داره، یه پولی به این میدادن، مدل زندگی این عوض میشد، حقوق سالیانش رو تغییر میدادن یا بهش رشوه‌ای میدادن به عنوان پاداش، البته نه رشوه. بعد از مدتی این اگر تن نمیداد به رفتار اونها، حقوق رو برمیگردن سر جاش، اون دیگه عادت کرده بود، قرض و قلو و قسطش رو بر اساس این درآمد جدید بسته بود، این گیر کرده بود، این مجبور بود تن بده. بعدها بعضی از این کسانی که تو کربلا حاضر شدن مثل شمر و عمر سعد و امثال اینها، معاویه گفت باید برید شهادت بدید که حجه ابن علی از دین خارج شده و مهدور الدم، شهادت بدم. اینی که بعضی وقتا میگن در کربلا نمیدونم شمر کجا بوده قبلا، عمر سعد مثلا شیخ بوده، بله تظاهر به اینا داشتن، ولی نه قبلا گناهان بهش میگن موبقات، یعنی شهادت داده بودن برای قتل یک عبد صالح خدا، گناهان بزرگ کرده بودن. چرا؟ چون گیر بودن، درآمدش، تعلقاتش، جایگاهش، یه مسجد بهش داده بودن، تو یه جایی رئیس شورا شده بود، یه جایی حالا من میگیریم ازت، این حرمتش، دم و دستگاهش به هم میریخ، توجه فرمودید؟
یعنی با تعلقات کته
مدیریت کردن، یعنی مدیریت شیطانی بود. و اتفاقا وقتی تعلقات قوی میشه طرف میفهمه غلطه. این عمر سعد در کربلا اگر یقین نداشته امام حسین درست رفتارش، به جای اینکه بهش شک کنن شم رو بذارن بالا سرش، خب همون روز اول میجنگید، چرا تعلل داره تا شب عاشورا که شم رو میفرستن که نکنه او تعلل کنه، نکنه او بپیونده به امام حسین؟ چرا؟ چون میدونه اون طرف کیه، میدونه اون طرف کیه، ولی یه ریم هست، یعنی گیر اونجاییه که در این انتخاب دوگانه یه طرف عقلش و علمش میگه برو، یه طرف علقش
و با تعلقات که ما رو به اسارت میبرن.
دقیقا دقیقا. لذا شما میبینید که در یاران امام حسن کسی شک نداشت که امام حسن سرور جوانان بهشت، ربطی به معاویه اصلا نداشت، ربطی نداشت. باز برای اینکه بحث یادآوری کنم امروز، چون میخوام بحث رو جمع کنم در موضوع حکمیت که عرض میکردیم، خاطر شریفتون باشه، شک نبود حق با امیرالمومنینه، منتها خوارج دنبال این بودن، یعنی اون گروهی که بعدن خوارج شدن که یمنی تبار بودن، دنبال این بودن یک یمانی بشه حاکم. اونجا توضیح داد، یعنی اون علقه باعث شد آفتاب روز رو نبینن، نه مثلا فرض این تشخیص ندن. مشکل چی بود؟ حضرت جا فرمود از جنگ خسته شدید، یعنی دیگه تعلق به این که یک خونه نفس بگیری، از شهید دادن خسته شدید، از استقامت، یعنی همه علقه است دیگه. یکی از ما بره رئیس بشه، علی ابن ابی طالب هست. حالا زمان امام حسن صلوات الله علیه مردمی که عادت کردن رسمن با همین تعلقات اداره میکرد، معاویه به امرواز گفتش که بیا با علی بجنگیم، یه قصیده در مد امیرالمومنین گفت که من به خاطر اینکه امرواز لایق مد امیرالمومنین نیست هیچ وقت نمیخونم اینو، دوست ندارم که مد کنم امیرالمومنین از زبان این امرواز، یعنی قیمت ببر بالا. برای معاویه یه قصیده فرستاد که علی ابن ابی طالب این است و این است و این است، پدرش این است، مادرش این است، خودش اینه، همسرش اینه، پدر خانمش اینه.
برای تو بگم
دیگه نگفت اینو، معاویه تو این زمین ها بلد بود. گفت خب چند؟ گفت مصر. گفت باش.
الله اکبر.
اون برای امرواز، برای عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس طبق یه نقلی در انصاب الاشراف خیلی بخشنده بود. یعنی ببینید آقا، وقتی آدم فکر نکنه علقه یعنی کندن، گاهی علقه یعنی بخشیدن. مثلا میگن حالا من جسارت به شما نباشه، مثلا من دوست داشته باشم تو خیابون تو بگن کاشانی کریمه، وقتی بپیچه تو محل اصلا منو با این سرکار میذارن، میگن آقا تو که کریمی، من نگاه کنم انگشترام میذارم که بگن کریمه. یعنی این یه جور بنده اسارته، درست ظاهرا من دارم میبخشم ولی در واقع من دارم گدایی اعتبار میکنم. عبیدالله ابن عباس دلش میخواست کریم باشه. مثلا با داداشش عبدالله ابن عباس که اون دانشمند مشهوریه یه زمین ارثی داشتن، عثمان ابن حنیف معروف، و ایشون در خلاصه تقسیم زمین اون موقع کار سختی بود، وسط بیابون بدون ابزار یه نفر بیا تقسیم کنه این کارا بلد بود، یه جورای دانش بنیان طور بود کار عثمان ابن حنیف. اومد زمین رو تقسیم کنه، گفت مثلا عبدالله ابن عباس گفت یه ذره مثلا 2 متر بعد مرز برید اون ور، حالا 2 متر توی زمینی کشاورزی که چیزی نیست. عبیدالله گفت آقا همون کوچیکه رو بدید به من، همه رو اون روز نهار داد از کباب شتر. بگن که عبیدالله ماشاءالله دست و دل بازه. خب این آدم هی باید پول خرج کنه، تا یه حدی پول داره،
تعلقش اونه، تعلقش خرج کردن،
تعلقش خرج کردن و تا یه حدی پول داره تموم میشه دیگه.
بله
تموم شد. تا رو بهش چی گفتن؟ گفتن بهت 1,000,000 کرور، چقدر 1,000,000 درهم، چقدر پول میدیم؟ این نیازه که مردم میان در خونهش، مردم میان در خونهش ازش توقع دارن، نهار بده، غذا بده، پول بده، و این هم به خاطر خدا فقط نمیدادی که بالاخره تو بعضی نقلا هست که این پولو که گرفت تا شام نرسیده همه رو خرج کرد. هر کی میومد میگفت به به کریم بنی هاشم عبیدالله ابن عباس، اینم کیسه کیسه میداد، تمام شد. تعلق باعث شد که حالا امرواز به یه نحوی، عبیدالله ابن عباس به یه نحوی. امام دید که شرایط به گونه ایه که کار به خطر میفته، برای اینکه فرصت تنفس ایجاد کنه، فرصت تنفس، برای اینکه جان شیعیان حفظ کنه، برای اینکه جسارت امیرالمومنین به عقب بندازه، یه قراردادی بست حضرت و موفق هم بود به نسبت، و این آتش بس امضا شد. آتش بس تا امام حسن سلام الله زنده بود به صورت علنی امیرالمومنین جسارت نمی شد، یاران امیرالمومنین عرض کنم تعقیب نمی شدن، شهید نمی شدن. منتها امام حسن سلام الله علیه که رفت مدینه، دید تبلیغات به سمتی رفته که ما این اوائلی که حضور پیدا کردیم سمت خدا یه چند جلسه عرض کردیم که معنای اهل بیت را عوض کردن، شروع کردن به این که سادات همه اهل بیتن، در حالی که اونجا امام حسن و امام حسین اهل بیت پیغمبر بود، به سمتی که کم کم جایگاه حسن اینو از جامعه از بین ببرن. لذا شما میبینید از امام حسن و امام حسین علیهم السلام مسئله فقهی تقریبا، تقریبا میگم ممکنه یکی در یه جا یه دونه پیدا کنه، علم امام حسن و امام حسین که کمتر از علم امام صادق نبود، که این نگاهی که او امامه رو گرفته بودن، یعنی
کسی مراجعه نمی‌کرد،
کسی مراجعه نمی‌کرد،
همه خودشون رو مستقیم
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عده‌ای با تطمیع، عده‌ای با تهدید، عده‌ای با مصداق غلط،
آدرس اشتباه
رفته بودن. امام حسن صلوات الله علیه دید که عنوان اهل البیت داره فراموش میشه یا به کسانی اطلاق میشه که اینا هیچ ربطی نداره. اینجا حضرت مشتاق صلوات الله علیه سه تا راهبرد داره که یکیشون قبلا گفتیم دستم حالت دوتاییه. یکی دفاع از امیرالمومنینه که قبلا گفتیم، اون رو رها نمیکنه، هر جا برسه بتونه از امیرالمومنین بیان ان فضل حیدرف الانامه تو حد تو قبلا هم از
بله.
هر جا برد هم میدن مهمی. دوتای دیگه چیه؟ دوتای دیگه یک، مردم اهل بیت را فراموش نکنن، دو، دینداری امام حسن متفاوت است با دینداری معاویه و امروز و دیگران. حالا عرض میکنم مختصر توی قسمت اول حضرت صلوات الله علیه با اینکه دیگه حاکم نبود، درآمدی نداشت، درآمدهای 25 سال کار امیرالمومنین صلوات الله علیه و بعضی از موقوفاتی که پیغمبر به اهل بیت واگذار کرده بود اینها رو مدیریت میکرد، توسعه میداد و به فقرا میبخشید، یه جوری که وقتی از خونه میخواست بیاد بیرون کوچه پر میشد، همه دست گدایی دراز میکرد. جامعه این که همه دنبال کندنن جامعه سقوط کرده است، اگر اینها ذره‌ای زیبایی شناسی داشتن باید دست به سوی شخصیت کریم اهل بیت دراز می‌کرد. حسن جان یه نگاه به ما بکن، یه سلام ما رو جواب بدی، ما تو رو یه نگاه بکنی، اما نه، درهم و دینارشو می‌دیدن.
یا ایها العزیز مثنا و اهلا الزور.
منتها این امام حسن صلوات الله از شدت کرم و آقایی برای این که مردم بگن گرفتارن، چکم برگشت برده، حوالم فلان شده، در خانه حسن ابن علی بی توقع میبخشه، بی توقع، هر کی هستی، دوستی، دشمنی، این خانواده نبلد نیستن بگن. خود همین ترویج بود، امام حسن دنبال این چی بود؟ امام حسن میدونه که عمرش انقدی باقی نمونده، خبر داره معاویه او رو خواهد کشت، اما مسئله اهل البیت برای هدایت با اون حدیث ثقلین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الی یوم القیامه هست، انی تارکن فیکم الثقلین لن یفرقا حتی یرضا علیه، باید این بمونه. حالا چیکار کنیم؟ الان مردم گوش شنوا ندارن معارف بگن، گرفتار که میشن. اینجا طرف چجوری هم میبخشید؟ حضرت یه جوری میبخشید. عرب خصائص بدی و خصائص خوبی داره، از خصائص خوب عرب اینه که کرامت رو خیلی میپسند و یه ترویج میکنه، آقا اینا جنسشون بر اینا حاکم نیستن ولی بخشششون از حاکمان بیشتر، بی توقع. یکی از کارهایی که میکردن اینه که شعر میگفتن برای بزرگان، اونا هم یه چیزی بدن، طرف کاغذ گرفت دستش مثلا یا هرچی، اومد پیش امام حسن شعر رو شروع کنه، از گفت فرمون صبر کن چقدر داریم؟ گفت آقا مثلا 10,000 تو همه رو بده، خیلی پوله، یعنی حقوق 20 ساله یه نفر. گفت آقا بس شعر هم حداقل بخونم. فرمود شعر بخونی دیگه من توان پاسخ دادن ندارم، آبرو تو وسط بذاری چیزی ندارم. این اصلا بیچاره شد، تو کی هستی؟ بذار من دو بیت شعر در مسجد بخونم بعد این همه پول به من بده؟ نه، من توان این که آبروی کسی رو بخرم ندارم، هم نگفتم به تو هدیه میدم بی توقع، نمیتونم من در ازای آبروت بدم. از اینا فراوانه، قبلا از کردیم مهربان یه استری امام حسن علیه السلام داشت، پناه بر خدا نستجیر بالله، پناه میبرم به خدا از اینکه مثلا مهربان ما هم نگاه کنیم، که گاهی یک کاملی رو، یک کملی رو ببینیم استرش رو بپسندیم، پناه بر خدا. این چقدر آدم چپچشم باید باشه، کج و کوله ببینه، روش نشد بره به رفیقش گفت برو پیش امام حسن، میگه عجب استری، اینو بهت میبخشه بدش به من. اون اومد گفت حضرت پیاده شد گفت مال تو، بره برو به مروان بده، خودت هم میومدی میدادن.
الله،
یعنی ما با شما دعوامون سر حکومت نبود، سر حق بود. حکومت می‌خواست برای حق، ما دنبال این نبودیم مثلا حاکم بشیم مثل شماها بیت المالو بخوریم. ما اونی که داریم هم داریم میبخشیم، اونی که ارث پدرم هست وقف خاص کردیم در راه خدا بدیم. یک، امام حسن صلوات الله علیه کاری کرده بود که کرامتش ضرب المثل شد، نه برای خودشا، بگن خونه اهل بیت. خب اینا اهل بیتن دیگه، الله اعلم و حیث یجعل رسالته دیگه،
چرا همین جا،
چرا اینا اینطورین، چرا با بقیه فرق میکنن، چرا اینا کینه ندارن، اهل بیتن. یعنی حضرت عملا مسئله اهل بیت که برای هدایت امت تا قیامت لازمه و داشت فراموش میشد و چراغشو دائم روشن نگه داشت دائما. هر چقدر عزیزان ما از کرم امام حسن صلوات الله علیه شنیدن، هم برای طبع امامه که سجیت و کمال کرم عادت و کمال احسان، نمیتونی اصلا نمیتونی کرم نکنی. ولی کرم امام حسن دو ویژگی داره، یک خالصا لوجه الله. برای همینم یه نفس امیرالمومنین یه نفس امام حسن با کل عالم از اول خلقت تا آخر خلقت برابری نمیکنه، چون اعمال ما مثل کارنامه ما که واحد داره، این دست یه واحدی، این دست چهار واحدیه، ضریب میخوره، ما اعمالمون ضریب ضرب در اخلاص، و چون اخلاص امام حسن کامله، یه نفسش بهش که قابل قیاس نیست. این کرم از جهت این که نعوذ بالله در یوزگی محبت کنه نبود، این چون اخلاص داشت اتفاقا بر دلها می نشست، چون جای بیان نمی کرد. حضرت جای کسی نمی خودش تعریف کنه، خیلی از اوقات اینا مخفیانه بود. طرف اومد در خونه حضرت، حضرت داخل خونه رفت، تعجب کردن، بعد فقط دست راستش اومد بیرون، کیسه رو داد، دو تا هم جواب داد. به او گفتش، فرمود که خجلم از این که بیش از این ندارم، یعنی من از تو شرمندم،
کجا پیدا میکنیم
تو؟ یعنی چی من دارم؟ من میرم او خجل از من. انگشتری که ملک سلیمان بهای اوست، آنان به سائلی به خجالت عطا کنه. از طرفی گفتن آه چرا نرفتی بعدش بیرون؟ فرمود نمیخواستم چشم تو چشم بشه، او حالت انفعال نداشته باشه. لذا یه شاعر دیگری میگه یعطی و یبخو، میگه هر جا میری این یادگاری باشه، میگه هر جا میری من میگه آن شاید یه ملون دستی داری من قرض دادی، بعد که شما آقای کنی بدی من خجالت میکشم دیگه، هر چی شما بزرگواری کنه خجالت میکشم. میگه امام حسن یه جوری میبخشید، یه جوری خوشحال میشد، انگار چیزی گرفته، مثلا وقتی میخواستن یه جوری با صورت بشاش و خلاصه عرض کنم
که طرف خجالت یادش بره،
میگه یعطی و یبسم، چنان با لبخند و از سر شوق میداد، طرف برخلاف قبلش خوشحالتر برمیگشت. این حس انفعال نداشت فقیر. خب اینو دهن به دهن میچرخید، چون عرب میپسندید. میگه یه نمونه استثنایی پیدا کردن، شاهان چجوری پول میدادن، کیسه رو پرت میکردن، امام حسن با عذرخواهی. بعد مگه شما حاکمی، مگه بیت المال دستته؟ اینا پدر، ارث پدریه، اینا زحماتیه که کشیدی،
مدیریت
شخصیت، کار کردی، توسعهش دادی، تعریف میکردن. این یک. دو، عبادت حیرت انگیز امام حسن که کمتر بهش پرداخته شده. امام حسن صلوات الله علیه بسیار عابد بود، برای اینکه مردم باید میدونستن که دینداری به دک و پوز نیست، دینداری به امامه بزرگ و محاسن بلند نیست، دینداری به ظاهر سازی نیست. نه این که ما نستجی رو بلا یه نفر رو دیدیم اگه ظاهر دیندارانه داره زود بگیم ریا، ما به کسی اینجا کار نداریم،
ولی در این خلاصه نمیشه.
یعنی وقتی میخوایم کمال دینداری رو نگاه کنیم، کمال دینداری در ظاهر نیست، کمال دینداری در اینه که این آدم اول چقدر عبده. اگر کسی عبد خدا باشه، عبد شیطان نیست، پس ظالم نیست. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بنده من باشه ای شیطان تو بهش تسلط نداری، پس ظلم نمیکنه، پس مال مردم رو نمیبره، طعنه مردم نمیزنه، دل مردم رو نمیشکنه. باید عبد باشه، و کسی که عبد باشه باید اهل عبادت باشه. من خودم از همه عالم وضعم خرابتره، ولی این رو به عنوان هدیه عرض میکنم، از بینندگانم میخوام دعا کنم که منم درست بشم. اگر بنده ای رابطش با خدا در حالات خصوصیش رابطه خوبی نیست، بدون بقیه دینداریش هنوز کار داره تا به کمال برسه. من باید هیئت رفتنم و به اهل بیتم، به فقرا کمک کردنم، در عبادت شخصی فردی خصوصیم که کسی نیست با خدا اثر بذاره، عبد بشم، او رو بپرستم و غیر او رو نپرستم. اگر رابطه شخصیم با خدا اصلاح نشده، معلومه مقدماتم درست نیست. از بینندگان میخوایم ما رو دعا کنیم انشاءالله بهترین عبادات و خالصترین عبادات هم روزشون کنیم. امام حسن صلوات الله علیه عبادتش حیرت انگیز، پسر زهرا حتی تورمت قدماها، پسر امیرالمومنین سلام الله علیه اجمعین، آقا چنان با حالت خشوع پیاده به سمت اون سه بار اموال و بخشید، اموال شخصی شونه و موقوفات خاص و اینا رو تو بخش مالی، آقا میخواست حج تشریف ببره، بیش از 20 سفر پیاده، 400-500 کیلومتر از مدینه تا مکه. چنان آقا مثلا شما ببینید عزیزانمون 40 سفر کردن، کم داریم آدمی که از نجف تا کربلا که 80-70-80 کیلومتره کل مسیر در حضور باشه. ما آدم عادی هستیم، یه جایی میشه چیزی نوش جان میکنه، یه جایی با رفیق شوخی میکنه، یه جایی سینه میزنن، یه جایی روزه میخونن، یه جایی قرآن میخونن. امام حسن صلوات الله علیه چنان با ادب و وقار، اونجا هم که ایستگاه صلواتی و فلان نبود که، 500 کیلومتر راه، چنان با ادب و وقار و قدمهای کوتاه و با حضور کامل میرفت که سواره ها که میرفتن، سواره ها که به شیعه امام حسن نبودن، کسی خواستانن حج، به امام حسن میرسیدن وای میستادن به تماشا، از هیبتش پیاده میشدن، روشون نمیشد. سعد بن ابی وقاص مثلا ادعا این بود که صحابی پیغمبر جزء شورای 6 نفر است، وقتی داشت حرکت میکرد به امام حسن میرسید پیاده میشد، اصلا محو او بودن که آقا مثلا در 345 کیلومتری مکه این حال از کجا اومده. ببینید حال موقتی مال دوره جوزدگی شاید، یا جو مثبت، منظورم اینجا بار مثبت، یعنی ها مثلا آقا میگن شب قدره، این من مثلا نگاه میکنم، من که اهل نماز شب نستجیر الله نیستم، من که اهل عبادت نیستم، حالا خدا یه شب همه میان بیان در خونه تو ما میان، خیلی هم خوبه، خیلی هم عجز داره. عزیزانمون از سه شب مهم عبور کردن، در روایت از امیرالمومنین به اندازه شب 23 اهمیت میداد به شب عید فطر، از دست ندادن عزیزان هنوز. اما بعضی رو داریم 365 روز سال خستم که به خوابن سحر بلند میشه، خدا ما رو از اونا قرار بده. یعنی این دیگه حاصله یه مثلا زمان خاص مکان، این دیگه تعالی روحه. 300 کیلومتری هم مکه، این حال عبادت از کجا آوردی؟ به کسی هم کار نداشت، داشت حرکت میکن نه تظاهر کنه، همون لحظه فقیر میومد میبخشید، نه اینکه با اون مقام ملکوتیش کسی رو جواب نده برید کنار، نه، ولی میفهمیدن صورت خیس عشق، ذکر به لب، لا اله الا الله گویان، این عبادت. میگفتن آقا دینداری این آقا یه چیزی دیگه است، اینا اهل بیتن. و این باعث شد که کار به جایی رسید که معاویه وقتی میخواست یزید رو ولی عهد خودش کنه، دید اینقدر امام حسن صلوات الله محبوبیت مجددی پیدا کرده، کار از کار میگذره، مجبور شد که حضرت رو ترور کنه، که حالا اگر رسیدیم بعد از قرآن به شهادت حضرت میپردازیم یا به وقت دیگری بارستم.
خیلی خوب، خیلی حضرت رو بارستم. تابلو تماشایی رو از امام مصطفی ترسیم کردیم شما در نگاه ما، و امیدوارم که هممون در بهشت برین انشاءالله در محضر فیض حضرت دور هم جمع بشیم و محو تماشا انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. برمیگردیم، با احترام همراه شما هستیم. صفحه 517 قرآن کریم رو عزیزانم تلاوت خواهم کرد و انشاءالله بعد از تلاوت آیات با شما خواهیم بود و در کنار شما و در محضر حاجای کاشانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
و شنیدیم آیات نورانی و آیات پایانی سوره مبارکه حجرات رو. انشالله هممون با قرآن محشور باشیم و مشمول شفاعت قرآن کریم. آجای کاشانی در استودیو برنامه سمت خدا حضور دارند و حسن ختام فرمایشاتشون رو با دل و جان خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم امام حسن علیه السلام با این رفتاری که داشت در معرفی امیرالمومنین، در اون کرامت مالی، در اون سجایای اخلاقی که کنار کرامت مالی بود، در اون عبادت حیرت انگیز که تا لحظه شهادت با حضرت بود، مردم یک تابلو جدیدی از دینداری دیدند که با حکومت بنی امیه نمی ساخت و این زمینه ساز شد برای اینکه مکتب اهل بیت با یه تفاوتی در روش و اسلوب اعتقاد و احکام و اخلاق نمایش داده بشه، نشون داده بشه، چون همه از سر صدق بود. متاسفانه حضرت مجتبی صلوات الله علیه رو بارها سم دادن، علم داشتن، اول جلسه عرض کردیم اینو، علم داشتن که امام حسن حبیب پیغمبر، جان پیغمبر، جگرگوشه پیغمبر، میدونستن ولی سم دادن. خبر شهادت امام حسن که رسید طبق نقلی در شام، معاویه الله اکبر گفت نستجیر بده، همونطور که برای امام حسین تو کربلا الله اکبر بود. خواهرش فاخته گفت بچه الله اکبر میگه؟ گفت حسن کشته شد. گفت یادت نیست حسن عشق پیغمبره، محبوب پیغمبره؟ گفت یه حکومت مال ما شد. این دو مسیر بود، اون دو نگاه بود. وقتی مسموم کردن امام حسن صلوات الله علیه بالا آخر، دیگه اون خانوم رو فرمود که برو تا برادران نیامدن. و بعد با یه حالی امام حسین علیه السلام که اومد بالا سرش، قبلش جناده نقل شده که دیدم حال آقا، گفتم آقا به من چیزی بگو. فرمود یا جناده استعد دل سفرک، جناده قیامت طولانیه، بی انتهاست، از این دنیا چیزی توشه جمع کنی. یعنی تا لحظه آخر مشغول عبادت بود. امام حسین وارد شد، دید امام حسین گریه میکنه. عرض کرد برادر بر چی گریه میکنی؟ فرمود به دو دلیل، یکی لحول المطلع، نمیدونم خدا منو میپذیره یا نه، خدا منو میبخشه یا نه، خدا اعمالمو قبول میکنه یا نه. امام حسین گریهش شدید شد. با این همه زحمت از بچگی، از 5-6 سالگی مادرتو تو راه ولایت از دست دادی، بعد پدرتو، بعد این همه تلاش، این همه خدمات، کریم اصلا اعمال خودشو نمیبینه. بعد فرمود که لفقد الاحب، حسین جان دلم نگران توه. تا حضرت شروع کرد گریه کردن، دام لا یام کیام میگه یا ابا عبدالله، اصلا من هر کاری کردم من این که نمیتونم داغ تو رو تحمل کنم. و امام حسن صلوات الله علیه عالم رو ترک کرد در حالی که خیلی قربت بر او واقع شد. امیدواریم انشاءالله عزیز مجتبی صلوات الله علیه دعاگوی ما باشن و این چند جلسه ای که با بیلیاقتی، با کلام شکسته بسته، با دانش نصف نیمه، با محفوظات ناقص سعی کردیم ادب کنیم به محضر حضرت، ولی خب دیگه مورم نیستم که بگم مثلا فرض کنید که متاعی نداشتیم محضر امام حسن علیه السلام. امیدواریم هم امام حسن از ما بپذیرن، هم عزیزان محبان امام حسن، بینندگان عزیز از ما قبول کنن
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. یه نکته رو آجای کاشانی گفتن اگر فرصت هست من بگم، مدی دو سه دقیقه از دوستان میخواییم به ما زمان بدن که دغدغه حاج آقا رو هم بشنویم و انشاءالله خدا حافظی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم که اون بحث امام حسن که تمام شد، امام حسن خودش میدونه سلام الله علیه که سعی کردیم به محبان امام حسن احترام بذاریم، تلاش به اندازه توانمون کردیم که بینندگان عزیزمون، به قول شما بینندگان جان، حرمتشون حفظ بشه، ولی متاسفم به این که توانم، سوادم، دانشم، حلمم، علمم اندک و امروز که عزیزانو دیگه میبینیم میریم انشاءالله برای تلاش برای وقت دیگری که یه ذره دستمون پرتر بشه با خجالت کمتر.
حالا قبل از اینکه به این فصل بپردازیم، با حضور شما تو برنامه سمت خدا و از قبل تو برنامه ماه من سحرهای پرنوری که در کنار شما تجربه کردیم، خیلی از جوانها، آقا پسرها، دختر خانومها، تمایلشون به تحقیق، پژوهش در حوزه دین خیلی زیاد شد. یعنی حضور شما و بیان مطالبتون خودش خیلی انگیزه عجیب و غریبی بود برای خیلی از دوستان ما و این خودش به نظر من یکی از برگ‌های برنده و موفقیت‌های شماست که انشالله خداوند بهتون توفیق بده و توان.
پناه میبرم به خدا و امیدوارم که این پرده‌ای که خدا روی ما کشیده در دنیا آخرت بر نداره. خیلی اشاره به جای از این جهت فرمودید که الان فصلی است که حوزه‌های علمیه از برادران عزیز، خواهران گرامی سرباز می‌گیرد و روزگار ما سربازی برای امام زمان قدری مشکلاتش بیش از گذشته است. علتش اینه که بعضی از مشکلاتی که مردم دارن در مسائل معیشتی و اینها، ممکنه بعضی از ناراحتی های اونها دنبال سنگ صبور بگردن. و اولم سنگ صبور ما چجور میریم مثلا پیش پدرمون مادرمون گله میکنیم، یکی از سنگ صبورها رو سربازای امام زمان میبینن. لذا اگر خانواده های عزیز دختر و پسر با تقوای با استعداد دارن که آماده سربازی برای امام زمان ارواح نافداست و و دنبال اینه که علم محبت اهل بیت رو بلند کنه. ما معتقدیم اگر این زندگی امام حسن علیه السلام رو برای هر مسلمان و نامسلمانی بگیم زیبایی داره، همونطور که بود سلامه میگفت ما خصائص علی را در دیرهامون، در خلاصه کنیسه هامون، در عرض کنم خدمت شما که کلیسه هامون میخونیم، گریه میکنیم و از اون استعانت میگیریم. یعنی اینها حقایقی است که انسان ها میپسندن. ان شاء الله عزیزان ما نیت کنن و فرزندشون رو، اگر فرزند علاقمنده، اگر دوست داره، اگر با استعداد، اگر با تقواست، بفرستن برای سربازی حضرت. من واقعا کاری نکردم و خجالت میکشم، اما این مهمه که اگر کسی علاقه داشته باشه، حوصله وقت گذاری طولانی داشته باشه، خسته نشه از ساعات متمادی مطالعه کردن و یقین پیدا کنه به اینکه پیغمبر فرمود من کنتم مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آدم. پیغمبر مستجاب و دعوا که انبیا دلشون میخواد دعاشون کنه، فرمود ون سر من نصره، خدایا هر کس علی را یاری میکند او را نصرت بفرما، هر کس علی رو خار و تنها میخواد بگذاره وقت ظلمن خزله. ما به این دعای پیغمبر ایمان داریم، یقین داریم هر کسی هر جای عالم در کویر تنها باشه، بین مردم باشه، در جنگل باشه، در جنگ باشه، در بازار باشه، در دانشگاه باشه، اگر قصدش این باشه که از امیرالمؤمنین یاری کنه، و خدا الحمدلله نخواسته ما از یک مودود پر خطای پر اشتباه گناهکار دفاع کنیم، دفاع از امیرالمؤمنین کاری نداره، دفاع از امیرالمؤمنین دفاع از معصوم با برکت با اخلاق شجاع عابد آقای کریمه، کاری نداره. بعضی از مذاهب و اقوام مجبورن از آدمهای دفاع کنن که قابل دفاع نیستن. ما خدا انشالله عشق امیرالمومنین و بچه هاش اگر در دلمون زیادتر کنه و برای زیادتر کردنش قدم برداشتنه، الان تا قدیر فرصت داریم، فکر کنیم چی کار میتونیم بکنیم که قدیر رو به گوش دیگران برسونیم، فکر کنیم ببینیم مسئولین عزیز چی کار میتونن بکنن که حکومت شیعه امروز ما کارآمدیش بیش از قبل بشه، کسانی که تو دانشگاهن بگن دانشگاه شیعیان ویژگیاش چیه. ماها که آدمای عادی هستیم، ارگان جایی مثلا سازمان جایی وابسته نیستیم، چیکار کنیم جایی ما رو دیدن بگن این چون شیعه امیرالمومنینه؟ نیت کنیم، اگر انشالله نیت کنیم در رفتارمون، در هم رفتار با خانوادهمون، من اینو یادم رفتم با خواستان هستم در این ماه مبارک رمضان به خانواده شما باید حسن نباشد و انشاءالله امیرالمومنین عجب بده که هیچ سحری با شما نبودن و عزیزانی که متأهلن میدونن که این یه جهاده و انشاءالله این جهاد فی سبیل الله رو خدا از خانواده شما قبول کنه، از خانواده هر کسی که این سحرها هر وقتی کار کردن برای مردم به عشق امیرالمومنین صلوات الله علیه. اگر ما به اون چه از امیرالمومنین باور داریم، محبت داریم، قدری این رو سعی کنیم به دیگران با رفتار درست و بیانات منتقل کنیم، این حب انشاءالله بیشتر میشه.
انشاءالله خیلی ازتون ممنونم، خیلی چیز از شما یاد گرفتیم.
خدا بزرگ باد،
خدا میدونه انشاءالله که حضرت نظر لطفشون رو از شما دریغ نکنن و انشاءالله هممون در جوار آجای کاشانی زیارت نجف امیرالمؤمنین نصیب اون بشه. امروز آخرین جلسه است که ما در این فصل خدمت آجای کاشانی هستیم. دوران سراسر مظلومیت امام مجتبی امروز به پایان رسید، البته به ظاهر، ولی مظلومیت همچنان و این غربت همچنان استمرار داره. از آجای کاشانی صمیمانه ممنون و متشکرم و امیدوارم که به زودی در فصل جدیدی روی ماه شما رو ببینیم و بازم از محضر پرفیضتون بهره مند بشیم.
من هم باز از بینندگان عزیز حلالیت میطلبم، از حضرت عالی که با صبر و حوصله
خواهش میکنم
جوری گوش میدید که ما رو به شوق میارید، ما خیال کنیم چیزی داریم میگیم. خداوند انشالله از شما همه دست اندرکاران برنامه، آقای رکنی و عزیزان شبکه سه و به ویژه مردم عزیز بپذیر این ساعاتی که برای امام حسن صلوات الله علیه صرف شد و بازم قصور و تقصیرها رو حلالیت میتونه
اختیار دارید نفهمید. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و همراهی و همدلیتون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. بریم مدینه و با دل و جان
سلام و صلوات خودمون رو و سلام و صلوات خدا و ملائکش رو نثار ما مستوا کنیم. خیلی ازتون ممنونم.
یکلا رسول رب العالمین السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام علیک يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته.